بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون. موضوع بحث رابطه انسان و علم است. در این زمینه بخشی برادر عزیزمون آقای مبلغی درباره انسان سخن گفتند و اکنون مطالبی را که دقیقا رابطه انسان و علم را تبیین می کند مطرح می کنیم تا باقی مونده بحث را فردا عصر از دیگر برادران و پس فردا در مجمعی که تشکیل می شود در میزه گرد انشاءالله بتوان بیان کرد. در زمینه رابطه انسان و علم در چند بخش صحبت کنیم. یکی اون تبلور و تکوین شخصیت انسان است در سایه علم. در آیات معروفی که مسئله خلیفت الله بودن انسان مطرح شده رابطه بسیار ظریفی برقرار شده است بین ماجرای خلیفت الله بودن و عالم شدن. اون هنگامی که خدا به فرشتگان فرمود که انی جائلون فل عرضه خلیفه، من میخواهم بر روی زمین خلیفه ای قرار دهم. قال و اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. فرشتگان گفتند آیا میخواهی بر روی زمین کسی را خلیفه قرار دهی که دست به خونریزی بزند و فساد راه بیندازد با اون که ما تو را تسبیح میکنیم، ما تو را تنزیه میکنیم و شایسته تریم که خلیفه تو بر روی زمین باشیم؟ یعنی پیشنهادی داشتند از اونجا که ارزش انسان و تعالی مقام او رو نمی دونستن. حالا در اینجا چند نکته است. اولا اون که آیا خلیفه‌ای که در روی زمین قرار داده شده آیا جانشین موجودات با شعور دیگری بوده است که قبلا در روی زمین نوعی حاکمیت داشتند و چه بسا اونها هم از نوع انسان بودند یا انواع دیگر؟ و خدا بار دیگر به فرشتگان می‌فرماید می‌خواهم بر روی زمین جانشینی در حکومت و مدیریت زمین قرار دهم برای موجودات پیشی. و یا اون که مقصود از خلیفه همون خلیفت الله، یعنی خدا میخواد بفرماد من میخواهم بر روی زمین جانشینی برای خودم قرار بدهم، که شاید همین تعبیر دوم قوی تر به نظر برسد. مسئله دیگر این است که فرشتگان اینجا مطرح میکنن که آیا میخواهی بر روی زمین کسی رو خلیفه خودت قرار بدی که خون ریزی بکند و در زمین فساد براه بیندازد؟ این رو از کجا فهمیدم؟ شاید سابقه تاریخی داشت این قضیه و از روی همون سابقه تاریخی و خاطراتی که داشتن از همین موجود که سرانجام کارش به تکالب و تکاسر و درگیری و خونریزی و قارتگری کشیده بود، با اون سابقه ذهنی بار دیگر مسئله سفک دما و فساد رو مطرح کردم و شاید هم از کلمه عرض استنباط کردم، چون خدا می‌فرماید من بر روی زمین می‌خواهم خلیفه قرار بدهم. وقتی رابطه این خلیفه را با عرض دریافتند، دانستند که این موجود یک بعد مادی دارد. بعد مادی و پیوند طبیعی با زمین به دنبالش سائقه های مادی است و جاذبه های غریزی و طبیعی، و به دنبال این جاذبه های طبیعی عشق و علاقه است به اون جلوات مادی و طبیعی که زوجن الناس حب و شهوات، همون چرا که خدا به صورت علاقه انسان به شهوتها و تمایلات و درهم و دینار و زر و زیور و زن و زندگی و همسر و مسکن و لذات مادی و امثال آن، که این اون بعد مادی انسان است که در کلمه عرض تجلی کرده. یعنی وقتی سخن از زمین به میان آمد و رابطه انسان با زمین، فرشتگان این رابطه رو ازش استنتاج کردن که به دنبال مادی بودن انسان مسئله تکالب است و درگیری و تکاسب. اما در هر حال اون چی که مورد استفاده ماست از این آیه این بحثه که وقتی خدا می‌فرماید من می‌خواهم برای خودم خلیفه قرار دهم در روی زمین و اونها زبان به اعتراض می‌گشایند و پیشنهاد میدن که ما چون عبادت میکنیم، ما چون تسبیح و تنزیه تو را میکنیم، شایسته تریم برای اون که خلیفه تو در روی زمین باشیم، ماجرای دیگری پیش میآید و اون و علم آدم الاسماء کلها، یعنی خداوند مسئله تعلیم را برای انسان پیش میآورد، تعلیم اسماء. اسماء هم معانی و تفسیرهای گوناگونی دارد که خلاصه اون چرا که می توانیم به روشنی ازش استفاده کنیم بگوییم اسماء عبارت است از اون کلیدهای رمزی که به دنبال این کلیدهای رمز انسان توانایی شناسایی جهان باز طبیعت رو پیدا می کند، جهان وسیع هستی رو پیدا می کند. اسما اون نمونه هاست برای مسمیات، اسم جلبه ایست از مسما. وقتی که خدا می فرماید ما به انسان اسما رو آموختیم، یعنی اون رمز شناسایی و آگاهی نسبت به ژرفای عالم طبیعت و جهان هستی رو، یعنی اون استعدادهایی که اون استعدادها به انسان اونچنون توانایی و شکوفایی رو میتواند بدهد که انسان با تمام جهان هستی رابطه علم و آگاهی برقرار کنه. وقتی که خداوند این اسماء رو به انسان آموخت و بعد به فرشتگان عرضه کرد و اونها نمیتوانستند تحمل این شایستگی، این شناسایی، این فطرت و این سرشت خداگاه و جهان آگاه رو پیدا کنند، اون هنگام بود که تسلیم شدم و گفتم تو آگاه تری و داناتری به این که مقام خلیفت الله را به چه موجودی بدهی. یعنی وقتی که انسان عالم شد، بگه امضا کردند و تأیید کردند بر این که مقام خلیفت اللهی شایسته امساک. بنابراین اگر ما بزرگترین مقامی که برای انسان از دیدگاه اسلام قائلیم مسئله شایستگی خلافت الله، یعنی این که انسان میتواند جانشین خدا باشد در ابداع، در خلاقیت، در تصمیم، در انتخاب، در حاکمیت، در مدیریت جهان، در قدرت تصرف، تسخیر طبیعت، در اون چرا که برای حاکمیت و اداره جهان لازم است که در مجموع در کلمه خلیفه توجیه شده و تبیین شده. و این مقام بسیار بزرگی است برای انسان که انسان نمونه الهی است، مظهر الهی است، مظهر صفات خداست بر روی زمین. بعد چه چیزی به او شایستگی داده است تا مقام خلیفت اللهی رو پیدا بکند؟ اون مسئله تعلیم است و آمادگی برای فراگیری و برای آگاهی. این یک نکته بود که خواستم عرض کنم، رابطه بین مقام انسانیت انسان با مسئله علم و آگاهی. مسئله دیگری که اشاره به آن در زمینه این موضوع لازمه، اون حوزه ایست که برای مسئله آگاهی برای انسان در نظر گرفته شده است در اسلام، یعنی اون حوزه شناخت، اون وسعت دید و آگاهی که برای انسان تقدیر شده و قرار داده شده است. ما گاهی انسان رو در دید اسلام موجودی تصویر میکنیم که حرکت میکند به سوی الله، الالله المسیر، به سوی خدا. اون سیرورت و دگرگونی و تحول یک انسانه، یعنی انسان دائما در حال پویش و تکاپو و حرکت است و هدف قایی و مقصد نهایی الله. الله اون وجود کامل مطلق متعالی است که قدرت لایزال، علم لایزال، اراده مطلق و کمال مطلق در اون جمعه. وقتی میگوییم انسان در مسیر حرکت الالله داره در تکاپو و در تلاشه، بنابراین مقصدی دارد و منتهایی دارد بی نهایت. یعنی انسان برای حرکتش مرحله و وقفه و مرزی و حدی وجود نداره و این انسان متعالی لایزال به سوی الله در تکاپوست. اون وقت این حرکت به سوی خدا به چیست؟ این قرب به خدا به سوی به چیست؟ این که مرتب گفته می شود بایستی در هدفهایمون تقرب به خدا و قرب الالله داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی اون ذات ما، اون جان ما، اون کیان ما، اون هویت ما دائما بارور شود از اون فضیلتهایی که در صورت متعالی و بی انتهایش در خدا متصور است. خدا علم مطلقه و ما به هر اندازه که عالم‌تر شویم به خدا نزدیک‌تر شدیم. خدا فیض مطلق است و ما به هر اندازه که فیاض‌تر شویم به خدا نزدیک‌تر شدیم. ولذا حوزه علم برای انسان با توجه به این که حرکتی است به سوی الله، حوزه است بی انتها و باز و متعالی که هرچه علم انسان افزونتر گردد باز هم این انسان شایسته است برای این که به علمش و به آگاهیش بیفزاید. و اما نکته دیگری که در همین زمینه بایستی تبیین کرد این است که آیا ما حوزه شناخت و آگاهی انسان رو محدود کنیم در همون شناخت‌های حسی و تجربی و اون چرا که از راه حواس و از راه مشاهده و از راه تجربه به دست میاره، یعنی ما حوزه آگاهی و شناخت انسان رو در یک کانال محدود محصور کنیم، بگوییم اون چرا که انسان از طریق حواس خودش، از طریق سمع و بصر به دست آورده است و دیگر حواسی که برای انسانه، اینها منتقل می شود به حوزه مغز و ذهن و در همونجا مقداری تلفیق میشه، تجزیه میشه، تحلیل میشه، جمع آوری میشه و بعد برای انسان آگاهی هایی به دست میاد. آیا حوزه انسان همین اندازه است یا نه؟ ما اینجا الان در مقام بحث وسیع درباره شناخت نیستیم، اما فقط خواستم در رابطه با انسان و علم از دیدگاه اسلام این نکته رو تذکر بدهم که نه، انسان از دید اسلام در رابطه با آگاهی، اولا ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودآگاهه، انسان علاوه از اون که جهان آگاهه و عالم آگاهه و دیگر آگاهه و خارج آگاهه، از خودش و از نفسش و از هویتش هم آگاهه. آگاهی بر خیشتن خیش که حوزه بسیار وسیعی است که من عرف نفسه فقط عرف ربه، اون کس که نسبت به خودش آگاه شد نسبت به خدای خودش هم آگاه هست. با اون ارزش های متعالی که برای انسان و برای روح و جان انسان خداوند و اسلام قائل است، ما میگوییم ان الانسان علی نفسه بصیره، انسان خودآگاه. قرآن میگوید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، انسان سوگند به جان آدمی و سوگند به خدایی که جان آدمی رو بپرداخت. فالهمها فجورها و تقواها، به او قدرت شناخت و آگاهی فجور و تقوای درونی انسان به او کرامت شد. یعنی انسان در درونش اونچنان سلطه‌ای دارد، اونچنان بصیرتی دارد، اونچنان حوزه باز شناخت دارد که میتواند خیر رو بشناسد، شر رو بشناسد، فجور رو بشناسد و تقوا رو بشناسد، فضیلت رو بشناسد، دناعت رو بشناسد، راه مستقیم رو بشناسد، راه چپ و راست و راه اعوجاج و کجی رو بشناسه. بنابراین این تعالی که برای انسان از سنگر شناخت براش قرار داده شده است که میتواند فجور و تقوا رو بشناسه. بنگهی انسان به غیر از اون معرفتی که از طریق حواس به دست می آورد، از دیدگاه اسلام ما معتقدیم بر این که چشمهای جوشان شناسایی و شناخت در ذهن انسان وجود دارد، در تعقل انسان، در جرفای روح انسان وجود دارد، که این انسان با اون تعالی عظیم منابع شناخت و شناسایی که در درونش وجود دارد میتواند ابداع کنه، میتواند خلاق باشه، میتواند ذهنش بیافرینه، میتواند استنتاج کنه، بهره‌گیری کنه، استدلال کنه و بعد در درون ذهن انسان و در جرفای روح انسان یک زمینه‌های تعالی علمی وجود دارد به صورت اون اصول و بدیهیات اولیه‌ای که برای انسان هست، اون اصول مطلقی که در روح انسان وجود داره که انسان با این معیارهای مطلق آگاه و آشناست و اینها زیر بناهای شناخت و شناسایی است و معیارهای تحلیل، معیارهای تجزیه است، معیارهای قضاوت. به عنوان نمونه عرض کنم، انسان در درون روح خودش مسئله علیت رو درک میکنه، رابطه بین علت و معلول رو میابه. این که هر چیزی، هر پدیده‌ای علت میخواد، این مسئله از اون اصول اولیه‌ای است که ذهن انسان بدون اون که بخواد از روابط و پدیده‌های خارجی این مسئله رو استنتاج کرده باشد، این رو در اون اوج تعالی روحیش میتواند این اصل مطلق رو کشف کنه و بیابه و بر اساس این اصل دیگر آگاهی ها و شناخت های خودش رو تنظیم کنه و ازش استفاده کنه. بنابراین در این زمینه ما میخواهیم بگوییم که حوزه علم برای انسان حوزه ایست باز. اون چرا که از طریق حس میگیابد میتواند نوعی برای انسان معرفت ایجاد کند. اون چرا که از راه تجربه و مشاهده به دست می آورد میتواند برای انسان نوعی آگاهی به وجود آورد. اون چرا که از طریق تعقل با بکار انداختن ذهن، با تعبیرهایی که اسلام دارد به نام تدبر و تفکر، دوراندیشی، معالندیشی به عنوان نظر یعنی ژرف نگری و عمق نگری، اینها هم میتواند برای انسان شناختهایی و شناساییهای بزرگی به وجود آورد. و بعد اصلا نوعی معرفت رو ما برای انسان قائلیم که این معرفت جرقه های لطف الهی است و جرقه های شناسایی است که در ژرفای روح انسان به صورت یک اشراق، به صورت یک درخشش و تلعلو که گاهی این ذهن اونچنان قوی می شود، اونچنان صافی می شود که می تواند الهام گونه مسائل رو بیابه و بشناسه. و بعد حاصل این شناسایی های متعالی ذهن اونچنان است که می تواند از این پوسته های مادی عالم طبیعت گامی فراتر گذارد و به پشت عالم طبیعت و به بطن عالم و به عالم مجردات و حقایق مطلق و حقایق کلیه دست یابد. یعنی انسان رو ما در پوسته ماده و طبیعت محدودش نمی کنیم. این انسان اونچنان شرف دارد، اونچنان عظمت و تعالی روح دارد که می تواند ابعاد عالم هستی را فراتر از اون که فقط با چشم و با دست حس و لمس می شود بیابد و بنگرد و مشاهده کند. اون عالم شهودی که با ذهن انسان و با روح متعالی انسان پیدا می شود، اون عالمی که برای انسان پیدا می شود که علی بن ابی طالب می فرماید ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. من هیچ چیز را ندیدم مگر اون چه قبل از اون چیز خدا را دیدم، بعد از اون چیز خدا را دیدم، با اون چیز خدا را دیدم. یعنی اصلا قبل از اون که من به این عالم طبیعت و پدیده های مادی نگاه کنم خدا را یافتم، و هر اونگاه که به پدیده های مادی نگاه می کنم تمام اینها آیه است، بیانه است، جلوه است، مظهر است برای اون حقایق متعالی عالم وجود و برای اون چرا که در پشت این عالم وجود حاکم است بر این عالم ماده و طبیعت. اصلا از تغییر عالم، از وابستگی عالم ماده، از حرکت عالم ماده، از این حالتی که دائما این عالم طبیعت رو به گستردگی و به تدریج از دست دادن انرژی خودش و به تدریج رو به مرگ و ضرار می رود. از این حالت و خصلت هایی که برای عالم طبیعت هست، از این تاریکی، از این عدم شهود، از این عدم حضور، از این غیبت، از این قابل تقسیم بودن، از این خصوصیاتی که برای عالم ماده است، من به اون مطلق، به اون حقیقت لایزال، به اون حقیقتی که برای او امروز و فردا ندارد، برای او غیب و شهود یکیست، برای او زمان مطرح نیست، مکان مطرح نیست، حرکت مطرح نیست، او کمال مطلق است و قدرت مطلق، برای من از دیدن این پدیده‌های رنگارنگ و متغیر و زودگذر و خاموش و فانی جهانی که دائما در حال دگرگونی است به یک حقیقت ثابت پی می‌برم. اینجا نوع بحث‌ها و استدلال‌هایی است که الان در مقام بحث آن نیستیم، اما میخواهم بگویم اینها مطالبی است که از دیدگاه اسلام اصلا ماده شناختش و منبع شناختش در ژرفای هویت انسان وجود داره. ولذا وقتی قرآن میگوید که ما این سؤال را در عالم زر از سرشت انسان کردیم، الست و بلب برب بکم قالو بلا، یعنی اصلا این انسان اون چنون سرشته شده است که با اون آگاهی های عظیم روحیش و با اون دریچه های بزرگ و روشنی که به تمام اعماق عالم هستی به روی او باز شده، وقتی که ازش پرسیده میشه الست و برد بکن، با تمام وجودش فریاد بلا سر میده. یعنی خدا را یافته، خدا را فهمیده، خدا را کشف کرده. پس این هم یک بند از بحثمون که در یک بحث گسترده باید روش کار کرد، که حوزه علم برای انسان اونچنون باز است که حوزه هویت انسان. هویت انسان متکامل است و متعالی، علم انسان هم متکامل است و متعالی. هویت انسان الالله است، علم انسان هم الالله است. معیارها و ابزار شناخت انسان محدود به حس و تجربه نیست، بلکه تعقل، بلکه اشراق، بلکه شهود نفسانی و اون شعور ذاتی برای انسان دریچه های علم است و دریچه های شناخت. و علاوه از اون خلاقیت علمی و ابداع علمی، یعنی اون چرا که با اون اشراق، با اون استنتاج، با اون کشف به دست آورده است، تولید میکنه، خلق میکنه، ابداع میکنه و به وجود میاره. این حوزه بازی است برای علم و معرفت انسان. و اما بحث دیگری که در این رابطه بایستی روش کار کرد، رابطه ایست که در اسلام بین علم و عمل و اخلاق وجود دارد. یعنی علم در دیدگاه اسلام نورانیت. نورانیت یعنی این چی؟ این که برای ذهن انسان و برای روح انسان یه چراغ بازی باشد به سوی پیدا کردن راه هدایت. برای این که این علم بتواند عصای دستی باشد و چراغ راهی باشد که او را به سوی حقیقت ببرد. یعنی تأثیری رو که علم برای براه انداختن انسان می کند، که به نظر من روی این مسئله بایستی دقیقا کار کرد و فکر کرد. شاید در بسیاری از مکتبها